بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که سابقا خدمت شما بزرگواران در جلسات مشابه در همین جا مطرح شده بود این بود که اگر یه جامعه گرفتار مشکلات، سختی، حالا نمیگیم عذاب، اما گرفتاری هایی بشه، دچار مشکلاتی بشه، چه باید بکنه؟ خب مفصلا خاطرم از یک دهه محرم اینجا خدمت شما عرض شد که چه باید بکنه و چه سنت هایی بر اون جامعه جاری میشه. اما این جامعه اگر دو تا کار رو انجام میداد، اوضاعش بر میگشت و خدا بر اون نعمتهاش رو نازل میکرد، اون دو کار چی بود؟ جهت مرور و ورود به بحث بشنویم این آیه اولش رو. یکی از اون کارها اینه، آیهش رو بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
ماجرای این آیه اینه که خدای متعال سختی ها، گرفتاری ها، مشکلاتی رو میفرسته، حتی از استی اثر رسول، تا اینکه ناامیدی شکل میگیره. حالا ناامیدی از چی بماند؟ ولی بالاخره ناامیدی شکل میگیره. حالا عرض میکنم ناامیدی از چی بماند، یعنی عرض میکنم و بعد انقدر این ناامیدی زیاد میشه که یه سری احساس میکنن که خدا داره وعده دروغ به اونها داده. بعد اینجا که میشه خدا نصر خودش رو، نصرت خودش رو میفرسته. ناامیدی از غیر خداست. ناامیدی از غیر خدا وقتی اتفاق بیفته، خدا نصرت رو میفرسته. ما روایات متعددی در این زمینه داریم که اساساً ظهور امام زمان علیه السلام بعد از ناامیدی از هر آنچه که غیر خداست. یعنی آدم احساس بکنه هر کسی بدون مثلا مبانی دینی، بدون اتکای بر دین میتونه مشکلی و گرفتاری رو حل بکنه، آدم از این ناامید بشه، اون وقت ظهور اتفاق میفته. پس اولین مسئله اینه که اگر یک جامعه قطع امید از غیر خدا کرد، از دشمنان خدا قطع امید کرد، پس که این برهه جامعه ما واقعا امید داشت که دشمنان ما فکری به حال ما بکنن، الان قطع امید کرده. وقتی جامعه از دشمنان خدا، از هر آنچه که غیر خداست قطع امید بکنه، اون موقع نصرت الهی نازل میشه، برکات نازل میشه. یا آیه بعدی، کار بعدی که باید این جامعه انجام بده، این رو هم بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
اگر جامعه لو ان اهل القرى آمنوا، ایمان بیارن، حالا آیاتش قبلیش و اینها نشون میده که در این ایمان استوار هم باشن و تقوا پیشه کنن و خدا برکات رو میفرسته. در مقابلش آیه دیگری هست که اگر از خدا روی برگردونن، خدا در همه چی رو وا میکنه اما برکتش نیست، یعنی این عذاب هم همراهش هست. اگر جامعه چنین بکنه مشکلاتش حل میشه. اینو قبلا مفصلا اینجا بحث کردیم. حالا به نظر میاد حداقل ما در جامعهمون در آستانه این تحول و این نعمت الهی قرار گرفتیم که خدای متعال بعد از یک دوره اتفاقاتی نعمتهایی رو ظاهرا میخواد به ما بدهد. حداقل ما این امید رو داریم. اگر چنینه و اگر چنین اتفاقی میفته، برخورداری از این نعمتها و عوض نشدن و برنگشتن این نعمتها شروطی داره که این شروط اگر مراعات نشه، اوضاع مجددت چنان بد خواهد شد که حتی مؤمنین سر نمیتونن بلند کنن. این رو در این چند هفته انشالله بحث خواهیم کرد که قرآن چه نکاتی به ما میگه. به اصطلاح دیگه وقتی خدا نعمت پیروزی رو بر جریان مؤمن عطا میکنه، از جریان مؤمنین چه میخواد و اگر مؤمنین اون کار رو نکنن خدا چه بلایی سر مؤمنین میاره. میدونید خدا خیلی شوخی نداره تو این چیزها. این آیه رو حتما شنیدید که خدای متعال میفرماید که ما یه عده‌ای رو عذاب کردیم، ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان الله سميع عليم. میفرماید ما اگر نعمتی دادیم بعد عذاب کردیم به خاطر اینکه خودتون نعمت رو عوض کردید، خودتون یه بلایی سر این نعمت ها آوردید که عوض شد. این که چه بلایی سر اون نعمت ها میاریم ما، به عبارت دیگه چه اتفاقاتی باعث میشه که خدا نعمتش رو و نصرتش رو از جریان مؤمنین بگیره، بسیار زیاده. انشالله سعی میکنیم بحث بکنیم. اما اولین نکته‌ای که در روایات ذیل این آیه و آیه مشابهی که در قرآن هست وجود داره اینه که گناهانی صورت میگیره و اون گناهان نعمت خدا رو برمیگردونه. اون گناه ها چیه؟ اون گناهان چیه؟ و چه اتفاقی باید رقم بخوره که اون گناه ها انجام نشه؟ اولین مسئلهش اینه که بعد از پیروزی و بعد از نزول نعمت مؤمنین تازه باید استغفار کنن و نسبت به قبل بیشتر نسبت به گناه و دوری از خدا و هر آنچه که بد هست حساس تر بشن. این اولیشه. آیاشو میخونیم انشالله. اگر چنین نشه خدا نعمت رو عوض میکنه. یعنی وقتی جریان مؤمن پیروز میشه تازه وقت احتیاطه، تازه وقت مراعاته، نه وقت سبقت برای پست، نه وقت سبقت برای دنیا. تازه وقت اینه که آدم از دنیا در بره، تازه وقت اینه که استغفار شروع بشه. یه سوره بسیار کوچیک، آخرین سوره که طبق روایات بر پیغمبر خدا نازل شد، که وقتی نازل شد پیغمبر خدا فرمود من دیگه رفتنی هستم، و بعد اون حدیث ثقلین رو اصحابو جمع کرد و خوند. این سوره رو بشنویم، این سوره همین موضوعش، بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
همه شما این سوره رو حفظید. وقتی نصرت خدا آمد، وقتی پیروزی آمد، که در روایات اینه همه پیروزی هایی که پیغمبر کسب کرده بود، از فتح مکه و ایمان آوردن اهل قریش، و چون آخرین سوره بود بر پیغمبر نازل شد، همه رو پیغمبر، همه اون پیروزی ها آمده بود، بعد از همه اون پیروزی ها خدا تازه دستور میده استغفار کنید، تسبیح خدا کنید، حمد خدا بکنید. این ادب پیروزی در ادبیات قرآنه که اگر جریان مؤمن پیروز شد تازه وقت استغفاره. استغفار معنی داره، استغفار فقط به زبان که نیست، تازه وقت اونجاییست که آدم احساس میکنه اینجا اگر دنیا طلبیه رهاش بکنه. صحبت خواهیم کرد یکی از اون مواردی که عوض میکنه این نعمت پیروزی رو، دنیا طلبیه که بین مؤمنین رایج میشه، مسابقاتی که گرفته میشه. خیلی زشته که آدم مکرر این ایام میبینه که آدم ها دنبال گرفتن مسئولیت هایی هستن، در حالی که ما در روایات نهی از این کارها رو داریم. روایات داریم اگر کسی بر 10 نفر یا بالاتر ریاست بکنه در قیامت دستاش بسته است و محشور میشه. بعد حالا بررسی میکنن اگر خوب بود اون وقت میگن حالا شما بیا برو بهش، اگه نبود که بر اون قل و زنجیر قل و زنجیری اضافه میشه. روایت اینه، اگر مؤمنین واقعا بخوان این نعمت ادامه پیدا کنه، تازه وقت اینه که با توجه به این روایات احتیاط کنن و از دنیا فرار کنن، از این اتفاقات فرار. این ادب پیروزی است، استغفار بکنن، بیشتر در زندگی و در امور اجتماعی مراعات بکنن، بیشتر در برن از پذیرش مسئولیت وقتی انقدر سخته، بیشتر در برن، نه اینکه یه روال دیگه اگر این اتفاق ادامه پیدا کنه، این خلاف ادب پیروزی است. و انشالله در هفته آینده عرض خواهیم کرد که چه اتفاقی برای مؤمنین میفته. یک آیه دیگه در قرآن هست که اگر میخواهید اون سختی اعمال شما اصلاح بشه، اگر میخواهید اصلاح بشه امور شما، قولو قولا سدیدا، این زمان زمان صحبت محکمه، حرف دقیقه، عمل دقیقه. اینا همش همه این آیات در یک راستاست، استغفار، احتیاط. تازه انگار که آدم به یک جایی رسیده که باید پاش رو آرامتر و با احتیاطتر برداره. تازه زمان اینه، زمان خودسازیه. متاسفانه آدم ببینه که عمدتاً خلاف این و برعکسه. خب چرا دستور به استغفار داده شده؟ میخواستم عرض کنم که دیگه حالا فرصت میگذره. اونم اینی که انشاءالله هفته آینده عرض میکنم، مقدمتاً عرض کنم که به این جهت که خدای متعال انسان رو با این نصرت ها، جامعه رو و مؤمنین رو آزمایش میکنه و قربال میکنه. آزمایش و قربال یعنی زمان آزمایش و قربال جریان مؤمنین تازه رسیده. خب معلومه این وقت وقت استغفاره. وقتی آزمایش شروع میشه، قربال شروع میشه، وقت احتیاطه، نه وقت تاختن، نه وقت دویدن دنبال دنیا، نه وقت بی احتیاطی. دوران سختی است. وقتی مؤمنین پیروز میشن و نصرت خدا بر اونها نازل میشه، خیلی دوران سختی بر مؤمنین هست، به جهت اینکه این دوران دوران آزمایش و قربال مؤمنینه. لذا دستور به استغفار داده شده، دستور به قول سدید داده شده و موارد دیگه. خدا انشالله توفیق بده به ما که عمل کنیم و در این دوران که دوران سختی است و قربال مؤمنینه، انشاءالله جز به خالصین و مؤمنین باشیم. صلواتی عنایت بفرمایید.